کارخانه ها با نام برای وطن از کالینینگراد هم تصمیم دارد این نوع غذا را از ماهی به دبی صادر کند. در دبی روزهای فراری طربخانه و مکان های فراغتی خود را دارند. آنها بیشتر شام خود را در چالت بریسکا که از نزدیکان علیشر عثمانوف ثروتمند روسیه است می گذرانند. هنرمندان مشهور روس آنهایی که در جنگ با اوکراین از موقع روسیه پشتیبانی میکنند و گروهی که ضد جنگ اوکراین صدا بلند کردند در اینجا آوازخوانی میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان میگویند از آنها میخواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان میگویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک میکنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروند مراجعه کردیم که سالهاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خب شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از رویخط دانشجویان براوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند. چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند. این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندنی آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده همون فرمان ختم کننده را گرفته بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانونگذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند. این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد. به غیر از آن که دو سال خدمت می کند زیرا ختم نکرده است، به غیر از آن همچنین دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یکان نمودی دانشگاه ها در یکان نمودی فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند. تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوت حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه ماگستراتورا و یا دکترانتورا تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
موافق قانونگذاری نو پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند. یعنی مثل پیشتره ماگسترها نامزدها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، قانونگذاری پیشتر گفتگی بود که تا سنی 21 سالگی، چون که اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست، وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یکم مراتب خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
تحصیل
را دوام دادن، بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردن که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چی کار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای تا آخری اپریل و دانشجو است، پس از ختم کردن دانشگاه و به خدمت حربی می رود. یعنی تو ستاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای من اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تا ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پرکوراتوری حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات ها دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یعنی 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند. چونکه علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان را خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین قین بداشت و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفر برشت استاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانی که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی می گوید؟ آنها باید چی کار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار داران زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریتی ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدند جای استقامت رفته به رسمیت دارند، عریضه نویسند به رسمیت.
اونایی که ختم کننده هستند ولی امتحان ختم داره اما میخوان به ارتش رن، این حالتان در نمیدونم قانونگذاری هستند
وای نه یگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که اول باید که ختم کند статус دانشجویی را گذارد، خط خاتمه دهد به این статус، بعد статус خدمتچی حربی را میگیرد. اگر وای از نصف خواندن رفتنی نیت داشته باشد، این را قانونگذاری من نکرده است و همون چیزی که گفتم رخصتی از دانشگاه اکادمی رخصتی میگیرد و رفته خدمت کرده آمده از روزی همون که وای رفته بود دوام میدهد خدمتش. لیکن اگر در بین تحصیل رود، اگر علاقه دو سال خدمت او را انتظار است.
در اگر بعد ختم رود
یک سال، بعد ختم علاقه یک سال.
خب در آخر میخواستم این را پرسم که به دانشجویان یکان توصیه دیگر دارید؟
البته دانشجویان باید فهمند که این هم حقوق است، تحصیل خدمت حربی عهده‌داری است. برای همین باید که حتما طلبات های قانونگذاری آموخته، پیشکی مشورت گرفته، حجت های خود رو آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند، در همچنین اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان رو علج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود رو دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت حربی در اساس قانون براه مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوقشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی و موضوع صحبت ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان خبر می‌دهد که در 3 ماه اولی سال جاری در پی آفتهای طبیعی 24 نفر جان باخته است. در 3 ماه سال گذشته این رقم تنها 5 نفر بود. همزمان به اقتصاد کشور در پی حالتهای اضطراری طبیعی در سال جاری 5 مراتب بیشتر خسارات وارد شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان میگوید زمستان امسال برای کشور با وقوع حادثه های زیادی فاجعه بار به دنبال بود. خانم یوسفی افسود که در این حادثه ها 24 نفر جان خود را از دست دادند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است.
در نتیجه رخ دادن حادثه های طبیعی متاسفانه 24 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند.
در ادامه صحبت امیده یوسفی گفت که در آفات های طبیعی 3 ماه اول سال گذشته 5 نفر جان باخته، به اقتصاد تاجیکستان بیش از 4 میلیون سومانی ضرر رسیده بود. به اعتقاد خانم یوسفی هرچند مقدار آفات های طبیعی در 3 ماه اول هم سال گذشته و هم امسال تقریبا همسان است، ولی خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه سال جاری بیشتر از 20 میلیون سومانی بوده است. در پاسخ به این سوال که ساکنان کشور در کدام از حالتهای اضطراری طبیعی بیشتر جان باختن، امیده یوسفی گفت که در پی ترمفرائی ها در ولایت مختار بدخشان کوهی، ولایت سوخت و نایه ورزوب تعداد بیشتری از شهروندان فوتیدن. خانم یوسفی خبر داد که از اول امسال در تاجیکستان 16 حالت فرامدن یرچ و چند زلزله شدید هم رخ دادن که هرچند خسارات مالی در پی داشتن، ولی در این حادثه ها تلفات جانی ثبت نشده است. به اطلاع سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، مقامات تاجیک به مشکلات همه ضرردیده‌ها از آفات‌های طبیعی رسیدگی کرده، ارائه کمک‌ها همچنان ادامه دارد. حسن اسایف کارشناس مسائل آب در تاجیکستان میگوید که 80% منطقه‌های کشور از زلزله و 60% از آفات‌های دیگری طبیعی آسیب‌پذیرند. به اعتقاد این کارشناس، وابسته به این آسیب پذیری تشکل معرفت انسانی در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
انمو درخت بوتا علفه که در طول تپو می روین برای ما نقش جنگل رو می بوزن. باید ما از این نقطه نظر به تشکل دادن معرفت عالی توجه خواسته دیم.
میرحسین نظری فعال اجتماعی و کارمند پژوهشگاه استرافیزیکای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به این نظر است که افزایش مقدار آفات‌های طبیعی و خسارات آن در کشور به شدت یابی فعالنکی خورشید ربط دارد. همزمان این فعال جمعیتی میگوید که احتمال دارد در سال‌های قبلی مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اعلام آمار دقیق درباره آفات‌های طبیعی صرف نظر کرده، امسال رقم‌های نزدیک به واقعیت اعلام شده است.
شاد یادم دارد. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه، و از این
از طرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمونن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت هایم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان، چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره، از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور